به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. طاعات و عبادتون انشاءالله قبول باشه در این ماه مبارک رمضان. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار این رو دارم که بازم در برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما باشم. انشاءالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم می‌کنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن های برنامه ماست با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه برنامه ما 30553 راه های ارتباطی ما و شما که میتونه تماس بگیرید یا به ما پیامک بزنید و سوالات خودتون رو از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. خب در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت جمعیت اسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. جناب استاد لکسایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، طاعاتتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. به شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم و تا تو عباداتتون قبول باشه انشاءالله که از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان همه ما بهرمند بشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی که بار دیگر در برنامه پرسمان انقلاب حضور پیدا کردید. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه‌ای از اون رو با هم بشنویم. بازگردیم در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم. دعوای اصلی در برجام بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایرانه و صحبت بر سر برداشتن تمامی تحریم‌ها از طرف آمریکاست. چگونه طبق خواسته ایران آمریکا نباید در اجلاس اخیر که توسط اروپا پیشنهاد شده شرکت کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا سریع جواب نمیدید؟ با اقدامات دولت واقعا هم چرخ سانتریفیوژا میچرخه هم چرخ اقتصاد. پس این گرونی‌ها و صفوف مرغ چیه؟ چرا توجیه میکنید؟ تا کی مردم باید تاوان ناتوان دولت رو بدن؟
در این برنامه قصد داریم کتاب فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی تألیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو خدمتتون معرفی کنیم.
شورای نگهبان که حداقل‌ها رو در تایید سلایق در نظر میگیره به این بهانه که مردم دارای سلیقه‌های مختلف هستن، آیا باید رضای خدا رو در نظر بگیرن یا سلیقه‌های مردم رو؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب به رسم سایر برنامه‌ها بیانیه گام دوم محور بحث و گفتگوی ما با جناب استاد لکسایی هست. در آخرین بخش این بیانیه توصیه‌های هفت‌گانه مقام معظم رهبری هست، خطاب ملت ایران و آخرین توصیه با عنوان سبک زندگی است. جناب استاد لکسایی در برنامه گذشته آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره رو برای شنوندهای ما تلاوت کردید و سبک زندگی مؤمنانه، سبک زندگی منافقانه و سبک زندگی کافران و مشرکان رو بهش اشاره کردید. در خدمت شما هستم.
بله، عرض کردم که با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم و تلاوت قرآن البته در همه ایام از ما خواسته شده، ولی در ماه مبارک رمضان خب در فرهنگ ما بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
بله،
عرض کردم که کتاب قرآن کریم یک کتاب سبک زندگی هست. سبک زندگی های مختلف رو جلو چشم ما میگذاره و از ما میخواد که سبک زندگی مؤمنانه رو در پیش بگیریم.
بله،
با عنوان مثال عرض کردم که در خود سوره مبارکه حمد سه نوع سبک زندگی مطرح شده: سبک زندگی الهی و توحیدی که همون شاخصهاش شاخصهای استعانت از خدای متعال و عبادت خدای متعال به شکل منحصر به فرد هست و طلب هدایت از خدای متعال بر صراط مستقیم، که این حرکت بر صراط مستقیم همون سبک زندگی مؤمنانه میشه. و دو تا مسیر و سبک زندگی هم نفی شده، یکی سبک زندگی گمراهان ضالین، یکی هم سبک زندگی کسانی که خدا برشون غضب میکنه، یعنی مستکبران، طاغوت‌ها. یه وقتی کسی جناب آقای مؤمنی گمراهه، یعنی فکر میکنه که داره درست میره ولی داره اشتباه میره، یه وقتی کسی نه، عمدن نادرست مسیر رو انتخاب میکنه، مثل ابلیس هست. ابلیس عمدن دروغ گفت به آدم و حوا، میدونه که داره وسوسه میکنه. مثلا ما انسانهای طاغوتی رو هم که داریم اینجوری هن، انسانهای طاغوتی حقایق رو میدونن ولی خب کفر میورزن. کفر یعنی چی؟ کفر یعنی حق رو میپوشونه. بله. اینها حق رو میپوشونن، بس حق رو میشناسن. بله. بله. ولی میپوشونن.
بله.
در آغاز سوره مبارکه بقره هم به همین ترتیب از مؤمنان یاد شده و ویژگی هایی که مؤمنان دارن که اشاره شد در جلسه گذشته، بعد به کافران میپردازه. خیلی مختصر میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين كفروا، اونایی که کافر شدن، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ویژگی اینا اینه که به غیب و خدا و معاد و آخرت ایمان نمیارند. ختم الله علی قلوبهم، خدای متعال بر قلبهای اینها مهر زده. و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، بر گوش و چشمشون هم پردهی هست که سخن حق رو نمیشنوند. و لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بزرگ هست. برای کافران تو اینجا به همه مقدار اکتفا کرده. حالا ما انشاءالله اگر در جلسات آینده فرصتی بشه به همون سبک زندگی مؤمنانه بیشتر خواهیم پرداخت، ولی این هم هست در قرآن تو آیات دیگه و سوره های دیگه به ویژگی های زندگی کافران هم پرداخته شده. اما اون چی که مهم هست و ما باید خیلی مراقبت بکنیم، بحث سبک زندگی منافقانه هست، چون نفاق در درون جامعه اسلامی رشد میکنه. یعنی نفاق بیماری جامعه اسلامی هست در زمانی که جامعه اسلامی مخصوصا موفق میشه که نظام سیاسی تشکیل بده.
درست.
یعنی جایی که بحث بهره‌مندی از قدرت و مادیات مطرحه، اینجا خطر ظاهرسازی وجود داره و تقویت میشه. چرا؟ چون کسانی که انسانهای مادی هستن با خودشون حساب و کتاب میکنن، به قول عامیانه میگیم چروتکه میندازن. بعد طرف میبینه که اگه یه تظاهر خلاصه دیندارانه ای داشته باشه، یه قیافه مثلا مؤمنانه ای به خودش بگیره و این ادا اطوارها رو در بیاره، میتونه به قدرت نزدیک بشه، به ثروت نزدیک بشه و به متاع دنیوی برسه. اینجا نفاقه که تولید میشه. مثلا ما در شرایط مکه، در آیاتی که در مکه نازل شده، مثلا یک آیه رو بعضی از مفسران گفتن که در مورد نفاق هست و در مکه نازل شده، که همون هم بعضیا نپذیرفتن، گفتن نه توی مثلا مدینه هست. ولی مثلا سوره توبه که در مدینه نازل شده و دیگه جز مسلماته و جز سالهای پایانیه دیگه، حتی بعضی ها میگن مثلا دیگه یکی دو سوره مونده به آخره دیگه، چون بعضی ها گفتن سوره مائده مثلا سوره پایانی هست، اونجا بیش از 100 آیه درباره منافقان هست و آزار و اذیتی که پیامبر رو میکردن. و یا مثلا در سوره احزاب از کسانی یاد شده که میگه یؤذون الله و رسوله، مؤمنان رو اذیت میکردن، خدا رو اذیت میکردن، رسول خدا رو اذیت میکردن، یعنی همین منافقان. حالا اینجا میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بعضی از مردم هستن که به زبان میگن ما به خدا و به روز قیامت ایمان آوردیم، در حالی که واقعا ایمان نیاوردن، اعتقاد ندارن، زبانن اینها رو گفتن. یخادعون الله، اینا خدا رو فریب میخوان بدن و الذین آمنوا مؤمنان رو میخوان فریب بدن و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا در واقع خودشون رو دارن فریب میدن ولی متوجه نیستن. یکی از اساتید مثال قشنگی میزد، میگفت یه کسی میره پیش پزشک، پزشک براش دارو مینویسه، میگه این داروها رو بگیر بخور خوب بشی، یا مثلا این آمپول رو بزن خوب میشی. بعد این میاد دارو رو میگیره، میگه که پزشک متوجه نمیشه، مثلا من این آمپول رو نمیزنم، من این دارو رو نمیخورم چون تلخه مثلا. خب به خیال خودش داره پزشک رو فریب میده، ولی در واقع خودشو داره فریب میده. خب تو این دارو رو نخوری، این آمپول رو نزنی، دوره درمان طولانی میشه، پولت رو دادی، وقتت رو هم که هدر دادی، الان دارو رو هم که مصرف نمی کنی. فی قلوبهم مرض، در قرآن از چند دست قلب یاد شده. یکی قلوب مریضه، در دل اینها، در نفس اینها مرض هست. و زادهم الله مرضا، چون نفاق رو در پیش میگیرن این مرض زیاد میشه. و لهم عذاب علیم به ما کانوا یکذبون. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به اینا گفته میشه که فساد نکنید، میگن چی میگید شما، ما داریم اصلاح میکنیم، ما در جهت بهبود امور حرکت میکنیم. خدای متعال میفرماید الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اینا دارن فساد میکنن خودشون هم متوجه نیستن. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها. وقتی به اینا میگیم که ایمان بیارید، میگن همجور که مثلا مؤمنان ایمان آوردن شما همجور ایمان بیارید، آخر مؤمن باشید. میگن که اینا سفیهن، ما همجور که این آدم های نادان مثلا ایمان آوردن، ما ایمان نه بابا، ما زرنگی، ما خیلی ما نخبه هستیم، ما روشنفکر هستیم، حالا به قول امروزی ها. ولی بعضی ها مثلا فکر میکنن روشنفکری در اینه که دین رو زیر سوال ببرن، مثلا مسائل دینی رو زیر سوال ببرن، یه جور اینو روشنفکری مثلا برای خودشون میدونن. الا انهم هم الصفا، خدا میگه اینا خودشون بیخردن. ولکن لا یعلمون، بازم حالیشون نیست، نمیدانن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. اینا وقتی پیش مؤمنان هستن میگن ما با شما هستیم، وقتی با دشمن خلوت میکنن میگن ما با شما هستیم. نقش ستون پنجم دشمن در درون جامعه اسلامی رو ایفا میکنند. حالا در سوره مبارک احزاب که انشاءالله در برنامه آینده شاید بخونم آیاتش رو، اونجا میگه که وقتی دشمن پشت مرزهای مدینه بود، میگه اگه با اینا بیاد جلسه ای بذاره و ازشون بخواد که علیه جامعه اسلامی اقدام کنن، اینها تأمل نمی کنن، بیدرنگ علیه جامعه اسلامی اقدام میکنن. یعنی نفوذهایی که در جامعه اسلامی صورت میگیره از ناحیه این مدل افراد و این مدل سبک زندگی ها هست. خب البته چند تا ویژگی دیگه هم گفته که الان چون دیگه وقتمون در این قسمت به اتمام رسید، اگر عزیزان خواستن تأمل و تدبر بیشتری بکنن، حتما این آیات آغازین سوره مبارکه بقره رو ببینن و مورد تأمل قرار بدن از همین منظر سبک زندگی. همه ما باید از خدای متعال بخواهیم و مواظبت بکنیم که خدای نکرده گرفتار نفاق نشیم، میان اون چه به زبان میگیم با اون چه که در درون ما میگذره دوگانگی وجود نداشته باشه، که خدای متعال در سوره مبارک احزاب میفرماید که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما در وجود هیچ کسی دوتا قلب نگذاشتیم که با یه قلب مثلا خداگرا باشه، با یه قلب بیاد و شیطانی فکر کنه و بیاندیشه. نه، ما یا الهی هستیم یا نیستیم، همین. باید سعی کنیم که اینا رو خیلی مراقبت بکنیم.
بله، و همونطوری که شما فرمودین، انشاءالله خداوند به همه ما کمک کنه و این توفیق رو بده که بتونیم همواره بر مدار و مسیر حق حرکت کنیم و از نفاق و دروی در واقع بپرزیم. خب متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا پرسمان انقلاب را همراهی کردید. بریم و برگردیم، جناب استاد لکسوی به سوالات شما پاسخ میدن.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
329 10 551 و 552 شماره تلفن‌های برنامه ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30553 راهی است که شما شنوندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستید یا تماس بگیرید و سوال خودتون به صورت شفاهی بپرسید. خب چرا مثلا لکسایی شنونده محترمی به شماره 0918 چهار شماره آخرشون 3992 این سوالو فرستادن. سلام، دعوای اصلی در برجام بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایرانه و صحبت بر سر برداشتن تمامی تحریم‌ها از طرف آمریکاست. چگونه طبق خواست ایران آمریکا نباید در اجلاس اخیر که توسط اروپا پیشنهاد شده شرکت کنه؟
سلام عرض می‌کنم محضر این شرمنده عزیز. سوال خیلی جالبی هست. سوالشون اینه که آمریکا از برجام خارج شده و الان هم بحث ایران اینه که خب باید اول آمریکا به برجام برگرده و ما راستی آزمایی بکنیم اقداماتی رو که امریکایی ها انجام دادن، و اگر اونها واقعا به برجام برگشتن و همه تحریم ها رو برداشتن، بعد ما چیکار کنیم؟ بعد ما به تعهدات خودمون عمل بکنیم. ولی در مذاکراتی که داره صورت میگیره، جمهوری اسلامی میگه که ما با امریکا چه مستقیم چه غیر مستقیم مذاکره نخواهیم کردین. شنونده عزیز سوالش اینه که خب چطوری میشه؟ یعنی ما باید با آمریکا بریم مذاکره کنیم دیگه تا اینها خلاصه برگردن دیگه.
در واقع دعوای اصلی با آمریکاست. آره. اما الان جمهوری اسلامی میگه که چرا آمریکا نباید در واقع نباید بیاد در این
مذاکره. آره، یه خاطره بگم چون جواب این سوال خیلی طولانی نیست، ولی
بله.
خاطره خیلی مهمه. یعنی وقتی من این بحث رو شنیدم یاد این خاطره افتادم. البته اصل خاطرهش خاطره تلخیه، ولی خاطره ای هست که مهمه. الان امام خدا رحمت کنه یک مطلبی دارن، میگن که یه عکسی از محمد رضا پهلوی در مقابل رئیس جمهور وقت امریکا به من نشون دادن. ایشون اونجا فرمودن که من از زمانی که این عکس رو دیدم ذائقم تلخه.
بله.
اون عکس چی بوده؟ اون عکس نشون میده که محمد رضا پهلوی رفته امریکا و رفته به ملاقات کندی، و کندی اونجا پشت میزش نشسته، نه تنها پشت میزش نشسته بلکه پاهاش هم رو میز انداخته و محمد رضا پهلوی هم اونجا جلوش وایستاده. امام میگه که مثل یه بچه‌ای این جلوی اون وایستاده و اون با یه حالت تکبر و تبختری. اخیراً هم من باز یه چیزی دیدم، تصویری دیدم که
بله.
یکی از این رؤسای جمهور یکی از این کشورهای اروپایی، فکر کنم از اروپای شرقی احتمالاً بود،
بله.
رفته بود به ملاقات ترامپ. ترامپ پشت میزش نشسته بود، البته باز پاهاش رو میز ننداخته بود، پشت میزش نشسته بود و برای اینم یه صندلی رو به روی او گذاشته بودن، شبیه یه کسی که انگار مثلا نوکر او هست و اونجا نشسته که او دستوراتو بگه و این بگه چشمو بیاد. این مسئله که الان میان ما و امریکا اتفاق افتاده دو جنبه داره.
بله.
یه جنبهش اینه که واقعا اینا باید بدانن که این طور نیست که هر کاری دلشون میخواد بکنن بعد هم باز هر جور دلشون میخواد بگن حالا ما بیایید اینجوری صحبت کنیم، این چنین کنیم، چنان کنیم، از اینجور حرفا. و یه نکته. نکته دوم این که حرفی که جمهوری اسلامی میزنه حرف منطقیه. جمهوری اسلامی حرفش اینه، میگه که یه سندی امضا شده که ما ازش به اختصار به نام برجام یاد میکنیم. بعد شما از این رفتید بیرون.
بله.
اینو پارش کردید، گفتید ما دیگه قبولش نداریم، رفتید بیرون. الان میخواید برگردید، خب برگردید دیگه، ما سر چی باید بنشینیم صحبت بکنیم؟ چون اینا خیلی دوست دارن که ما بیاییم و سر چیزهای دیگه هم صحبت بکنیم. اون خانم وندی شرمن اومد گفتش که الان شرایط با 2015 و 2016 خیلی فرق کرده. 2015 که مذاکرات برجام بود و 2016 که دیگه برجام اجرایی شد، خیلی فرق کرده. مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که یکی از این امریکایی ها گفته که شرایط فرق کرده. ایشون هم فرمودن که بله شرایط فرق کرده، اما نه به نفع شما، به نفع ما شرایط فرق کرده. امروز امریکا نسبت به 2015 و 2016 در موضع ضعیفتری هست، جمهوری اسلامی در موضع قویتری هست، هم در افکار عمومی دنیا و هم به لحاظ اقتصادی. اون تحریم هایی که امریکا میخواست وضع بکنه فلج کننده ترینش رو هم گذاشتن دیگه. یعنی هیچ کاری اینا نمیتونستن انجام بدن که بگیم انجام نداده باشن دیگه. در عرف بین الملل جناب آقای مومنی، زیر پا گذاشتن یک معاهده خیلی چیز بدیه. یک کسی، یک کشوری با یک کشور دیگری بیاد یک معاهده ای امضا کنه بعد زیرش بزنه، این اصلا برای اینکه دیگر کشورها دیگه اعتماد نکنن به اون کشور خیلی خیلی اثر داره. خب یه مذاکراتی شده جلوی چشم جهانیان، چندین سال طول کشیده، امضا شده، بعدن یه کشور سلطه‌گری مثل امریکا میاد جلوی چشم جهانیان این رو پاره میکنه، بعد الان دوباره آمده میگه که من میخوام برگردم. خب شما میخوای برگردی؟ خب برگرد، برگرد، به همه تعهدات خودت هم عمل بکن، ما راستی آزمایی بکنیم، اگر دیدیم بله شما برگشتی بعد ما هم برگردیم. خب دیگه اون ماجرای گذشته تکرار نشه. بنابراین ما با آمریکایی ها کاری نداریم که بگیم اونها بیان و بله اونا پا شدن اومدن، اونا پا شدن اومدن و سعی کردن که در یه هتلی همون نزدیکی های خلاصه تیمای مذاکره کننده اونجا بنشینن. و جمهوری اسلامی حرف درستی میزنه، اینکه ما با کشورهایی مذاکره میکنیم، یعنی با چهار علاوه یک مذاکره میکنیم، چون اینا تو برجام بودن و هستن، اینا از برجام خارج نشدن. مسائل برجام رو با اینها میشینیم صحبت میکنیم، نحوه بازگشت امریکا به برجام رو با اینها صحبت میکنیم، اینکه بعد اینها چه جرائمی بدن، چه کار باید بکنن. و دیگه معنا نداره که ما بخواهیم دوباره به تعهدات خودمون عمل بکنیم بعد دنبال اونا بگردیم که آقا شما، خواهش میکنم شما هم عمل بکنید، و بعد اونا هر روز یه فیلمی برای ما بازی بکنن شبیه همین اتفاقاتی که افتاد و نمیدونم گفتن از سویفت که نمیتونید استفاده کنید، حالا یه اینستکس راه میندازیم، و اینستکس هم که الان دیگه معلوم شد که همش یه امر جعلی بوده و چیزی خلاصه از توش در نیومد.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات شما و همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب بریم و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد لکسوی هستیم.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی تألیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو خدمتتون معرفی کنیم. از جمله ویژگی‌های هر انقلابی، شعارها و نحوه انتشار و گسترش آن در بین عموم مردم هست. در انقلاب اسلامی ایران هم شعارهای مردم در دوران مبارزه با طاغوت شالوده و نماد انقلاب بود. ایدئولوژی و ماهیت هر انقلابی در شکل ساده و عوامانه آن در شعارهای آن انقلاب تجلی و بروز و ظهور پیدا می‌کند. مردم که بدنه انقلاب را شکل می‌دهند به گونه‌ای منسجم و هماهنگ خواسته های روزمره و در عین حال پرمحتوای خود را که زمین ساز یک تحول عمیق سیاسی اجتماعی است در قالب شعارها بیان می کنند. بنابراین با تحلیل شعارها می توان با ابعاد بیشتر انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 آشنا شد. این کتاب به بررسی شعارهای مردم در دوران مبارزه با رژیم شاه پرداخته است. در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است شعارها اگرچه پیام‌های آنی و گذرا در بر داشتند، اما وجود عناصر پایداری در آنها خود باعث شور انقلابی در توده مردم می‌شد و جریان نهضت را به پیش می‌برد. تبدیل شعار به شور انقلابی و به دنبال آن به شعور انقلابی فرایندی بود که به خوبی ماهیت انقلاب اسلامی را مشخص می ساخت و همین شعارها بود که فرهنگ انقلاب اسلامی را برای نسل‌های بعد آشکار ساخت. این کتاب در واقع با هدف بازخوانی و تحقیق در مفاهیم شعارهای دوران انقلاب اسلامی ماهیت واقعی و اهداف انقلاب را مورد مطالعه قرار داده و از این راه گذر نکات نو و بدیعی رو از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و تاریخی به مخاطب خود عرضه می کند. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی تألیف مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از منشورات این مرکز همراه ما بودید. شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار شما.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
ادساین رادیو معارف.
بله، خیلی متشکریم از جناب دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشاءالله این کتاب هم مورد استفاده و توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب 0913 4 شماره آخرشون 1146 این سوال رو برای ما ارسال کردن جناب سید لکزایی. سلام علیکم آقای دکتر لکزایی، چرا سریع جواب نمیدید؟ با اقدامات دولت واقعا هم چرخ سانتریفیوژا میچرخه هم چرخ اقتصاد، پس این گرونی ها و صفوف مرغ چیه؟ چرا توجیه میکنید؟ تا کی مردم باید توان ناتوان دولت رو بدن؟ خب جناب سید لکزایی، ظاهرا این سوال از این با پرسیده شده، قبلا سوالی از شما پرسیده شده بوده و حالا گویا این شنونده جواب خودش رو نگرفته و باز این سوالو فرستاده و سوالاتی از این دست که از انتقاد هست زیاد برای ما میاد که حالا ما منباب نمونه این رو باز انتخاب کردیم که مطرح کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. در واقع نکته مهمی که جناب آقای مؤمنی وجود داره اینه که نباید میان بهره برداری از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز،
بله،
که مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران هست، با سخت شدن زندگی مردم یه همچین گرهی بخوره. یعنی این مطلب رو جمهوری اسلامی قبول نداره که اگر ما رفتیم به سمت فناوری هسته‌ای پس زندگی مردم با سخت بشه. ما میخواهیم از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کنیم تا زندگی مردم آسان بشه.
دقیقاً، بله.
ببینید یکی از کاربردهای فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز چیه؟ بحث دارویی هست دیگه.
بحث پزشکیه
دیگه. پزشکی هسته‌ای و اینکه برخی از داروها برای برخی از بیماری‌ها از این مسیر.
یا مثلا
بخشی از بهره برداری‌هایی که در حوزه فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز داره صورت می‌گیره، بحث تولید انرژی، تولید برق.
بله.
خب، بنابراین این یه نکته که شنوندگان عزیز عنایت داشته باشن. ما بحثمون این بود و باز تأکید میکنیم بر این که استفاده و بهره برداری از فناوری های هسته‌ای صلح‌آمیز
زندگی رو آسون میکنه
برای اینه که زندگی مردم بهتر بشه.
درست.
بنابراین اصل این حرف درسته که سیاست جمهوری اسلامی اینه که هم چرخ سانتریفیوژ ها بچرخه هم چرخه زندگی مردم هم بچرخه، یعنی منافاتی بین اینها نبوده و نیست. البته دشمن دوست داره که ما به او وابسته باشیم، ما به مرزهای علم و دانش نرسیم، ما قدرتمند نباشیم، ما به او وابسته باشیم. خب دشمن خیلی چیزها رو دوست داره، ما که قرار نیست که تابع سیاستهای دشمنانمون باشیم. برای همینه که دشمن میخواد اینطوری وانمود بکنه که اگر شما به سمت فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز برید، ما یه کاری میکنیم که زندگی مردم سخت بشه. چی کار میکنیم؟ تحریم میکنیم. خب الحمدلله با مقاومت مردم که شکست خوردن دیگه، یعنی این سیاستشون هم شکست خورد و ملت ایران از یه پیچ بزرگ تاریخی در این جهت عبور کرد. اما گرانی ها و صف مرغ و این ها، ببینید صف مرغ چون همه میفهمن، البته در سوال این شنونده عزیز هم بود ولی من میتونم مثال بزنم. اون روزی که جناب آقای مومنی کلیپ های پخش شد که داشتن جوجه های یک روزه رو،
بله متاسفانه،
سر به نیست میکردن، یعنی اون کار واقعا بسیار زشت. خب کجا انجام شد؟ اون تو همین کشور انجام شد. کیا اون کار رو کردن؟ آیا اونها بهشون رسیدگی شد؟ آیا مجازات شدن؟ آیا مؤاخذه شدن؟ خب اون این نتیجه هم داره دیگه. یعنی شما فکر میکنید که همین جوری یه عده خودسر آمدن این جوجه های یک روزه رو سر به نیست کردن؟ خب کسی که جوجه یک روزه رو سر به نیست میکنه، معناش اینه که این از دستش در رفته و الا او برنامه ریزی خواهد کرد که بله، اساسا جوجه ریزی صورت نگیره. ببینید اینا اصلا نه ربطی به فناوری هسته‌ای داره، نه ربطی به مثلا تحریم ها داره، اینا بی تدبیری های خودمونه دیگه. و بالاخره این انتقاد مردم اینجا وارده، این اصلا ربطی به چیزا نداره، که میدواریم که انشالله تدبیر بشه و واقعا این جور صفهای تحقیرآمیز و عرضم بزرگ شما صحنه های تحقیرآمیز رو ما نبینیم. واقعا در شأن جامعه ما نیست که ما صف مرغ ببینیم. حتی در این شرایط کرونایی واقعا کار ناپسندیه، باید حتما از مسئولین عزیز میخواییم که تدبیر کنند و با مدیریت خودشون این اوضاع رو سر و سامان بدن. به هر حال اینا جزء بی تدبیری های داخلی خودمونه دیگه، اینا بله، که ربطی به سانتریفیوژ نداره که. بله.
خب ممنونم استاد لکسایی از اینکه خیلی سریع پاسخ دادید و از اینکه به تعبیر آلن شنونده محترم میگی که شما چرا توجیه میکنید، توجیهی هم در کار نیست در واقع، و اون چیزی که واقعیت بود از زبان حضرت علی شنیدید.
بله نه ما، یعنی میخواستم بگم شاید این قسمت رو دوستان گاهی متوجه نمیشن که مثلا ما بیایم بگیم که نه ما نباید بگیم همچرخ سانتریفیوژ به چرخ همچرخ اقتصاد مردم. یعنی این حرف نه تنها حرف درستی، بلکه بالاتر از این بعد ما بگیم.
بله.
یعنی ما حرفمون اینه که میگم بالاتر از اونه، و حرف مقام معظم رهبری حفظه الله اینه.
بله.
که رفتن ملت ایران به سمت فناوری های هسته‌ای صلح‌آمیز ولو در کوتاه مدت ممکنه با تحریم دشمن مواجه بشه، چنان که مواجه شد، و یک سختی هایی رو هم در کوتاه مدت برای زندگی ما به وجود بیاره، اما در دراز مدت قراره که اینها زندگی ما رو آسان تر بکنه.
بله درسته.
یعنی همون انما العسر یسرا هست، ولی یه کارهایی مثل صف مرغ و گرانی و این چیزایی که عزیزمون فرمودن، خب اینا مخصوصا حالا صف مرغش رو میتونیم بگیم که ربطی به فناوری هسته‌ای و سانتریفیوژ و اینها نداره.
بله. خب سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما و همچنین همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسامان انقلاب. بریم و برگردیم، بازم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو معارف، برنامه پرسامان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 2 اردیبهشت 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد. سازمان نوپای سپاه از جوانان انقلابی تشکیل شد که در مقابله با ناامنی و تجزیه طلبی ضد انقلاب در مناطق مرزی خدمات خوبی ارائه کرد. تا جایی که امام خمینی فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود. با گذشت 42 سال از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نهاد تبدیل به یکی از اصلی ترین نهادها در حفاظت از انقلاب اسلامی شده است. 2 اردیبهشت 1359 سال روز اعلام انقلاب فرهنگی. با پیروزی انقلاب اسلامی نیاز به تحول در نظام آموزشی و فرهنگی کشور احساس می شد. چرا که نظام آموزش کشور تحت سلطه استعمار بنا شده بود. منافقین و گروهک‌ها که از 3 روز قبل کنترل دانشگاه رو در دست گرفته بودند، با حضور مردم شکست را پذیرفتند و دانشگاه‌ها تا 27 آذر 1361 تعطیل شد. در این مدت ستاد انقلاب فرهنگی وظیفه بررسی و تحقیق و برنامه‌ریزی برای تغییر محتوا و عملکرد نظام آموزشی کشور را بر عهده داشت. و 3 اردیبهشت 1358 سال روز شهادت سپهبد ولی الله قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران است که 1 ماه پس از استعفا در منزل خود توسط گروهک تروریستی فرغان در 66 سالگی به شهادت رسید. شهید قرنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی رحمت الله علیه اولین رئیس ستاد مشترک ارتش ایران اسلامی شد. اما به سرعت دولت موقت بازرگان وی را مجبور به استعفا و خانه نشینی کرد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی متشکرم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و اما شنونده محترمی به شماره 0905 4 شماره آخرشون 2103 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، شورای نگهبان که حداقل‌ها را در تایید سلیقه در نظر میگیره به این بهانه که مردم دارای سلیقه‌های مختلف هستند، آیا باید رضای خدا رو در نظر بگیرن یا سلیقه‌های مردم رو؟
سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و تشکر میکنم از ابراز لطفشون. ما نباید بین سلیقه های مردم باز با رضای خدا تعارض و تضاد ایجاد بکنیم. جناب آقای مؤمنی، سلیقه های ما 2 جوره. ممکنه که سلیقه های ما با رضایت خدا منطبق باشه، ممکنه یه وقتی هم منطبق نباشه. یعنی اینجور نیست بگیم که یا رضای خدا رو در نظر بگیریم یا مثلا سلیقه مردم رو. این باز دوگانه درست کردن اینجا درست نیست.
بله.
بحثی که در مورد سلیقه ها مطرح میشه اینه که در واقع اگر تو جامعهمون ما گروه های مختلف داریم، احزاب مختلف داریم، جناح‌های مختلف داریم، سلایق سیاسی مختلف در درون نظام منظور هست، یعنی کسانی که قانون اساسی رو قبول دارن.
بله.
کسانی که مثلا این بحث ها رو بیشتر مطرح میکنن، حالا من میخوام توضیح بدم که یک کمی فضای بحث یعنی روشن تر بشه. منظور این هست که میاد مثلا شورای محترم نگهبان میخواد مثلا برای انتخابات ریاست جمهوری یا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا دیگر انتخابات هایی که به هر حال داریم، وقتی میخواد نامزدهایی رو تایید صلاحیت بکنه، این افراد میگن که این بخش رو هم مد نظر داشته باشه که برای سلیقه های سیاسی مختلف درون نظام که قانون اساسی رو قبول دارند و میخوان در چارچوب این قانون اساسی و در چارچوب منافع ملت ایران در واقع کنش سیاسی داشته باشن، اینا در نظر گرفته بشن و بگیم بله مثلا نامزدهایی تایید شدن که اگر کسی مثلا اصلاح طلبه میبینه که بله یه نامزد اصلاح طلب مثلا در عرصه نامزدهای ریاست جمهوری هست که بهش رأی بده، اگر کسی اصولگرا هست مثلا به همین ترتیب. خب من میخوام بگم که مگه تا حالا غیر از این بوده جناب آقای مومنی؟ یعنی ما همین حالا انتخابات ریاست جمهوری رو در نظر بگیریم، مثلا مجلس و اینا که مسلمه که اینطوری بوده، ولی مثلا تو حوزه انتخابات ریاست جمهوری، مثلا همین انتخابات اخیر، خب در میان نامزدها هم نامزدهایی بودن که متناسب با سلیقه اصولگرایان بودن، هم نامزدهایی بودن که متناسب با سلیقه اصلاح طلبان بودن.
بله.
و خب اتفاقا هم نامزد اصلاح طلبان رأی آورده دیگه. توی انتخابات های گذشته هم همین طور بوده، یعنی اینجور نبوده که ما مثل بعضی از کشورهایی که فریاد دموکراسی خواهیشون گوش فلک رو کر کرده، برید شما زرام توی امریکا با چند تا نامزد ریاست جمهوری شما طرف هستید، تو بعضی کشورهای دیگه هم همینجا نگاه کنید چند تا نامزد میمونن برای رقابت های انتخاباتی، ولی ما در کشور خودمون همیشه تنوع داشتیم، حتی مثلا در میان نامزدهای متناسب با بعضی سلیقه ها دوباره تنوع داشتیم. یعنی الان مثلا تو هم انتخابات اخیر رو شما ببینید، هم الان که دوباره داره فضا و شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری مهیا میشه، نامزدهای مختلف از جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف، بله بعضی وقتها افراد روی یک فرد خاصی دست میگذارن که مثلا اگه ایشون تایید شد علامت اینه که به همه سلیقه ها توجه شده، ولی اگر همون فرد مثلا تایید نشد معناش اینه که یعنی به همه سلیقه ها توجه نشده. خب اینجا بحثی که وجود داره اینه که شورای محترم نگهبان اون وظیفه‌ای که داره اینه که بر اساس مقررات باید صلاحیت ها رو بررسی بکنه.
بله.
یعنی درسته که ما انسان های مسلمان، مؤمن، متدین باید در همه کارهامون رضایت خدا رو در نظر بگیریم، غیر این اگه باشه که میشه شرک، ولی ما باید کارمون برای خدا باشه. منتها کار ما برای خدا باشه یعنی چی؟ یعنی در هر جایی که قرار میگیریم قوانین رو در اون حوزه رعایت بکنیم. یه کسی هم که در شورای نگهبان هست و میاد صلاحیت نامزدها رو برای مثلا پست ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی در نظر میگیره، حالا انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان مربوط نمیشه، اونها صلاحیتشون توسط نمایندگان مجلس باید بررسی بشه. ولی این کاری که شورای نگهبان انجام میده، انتظاری که ازشون هست اینه که مطابق مقررات صلاحیت ها رو بررسی بکنن و هر کسی که شرایط رو داره تایید طبیعتاً باید بشه، و اگر هم کسی شرایط رو نداره خب نمیتونه تایید بشه. البته ما در انتخابات های گذشته یه دوره هایی هم داشتیم که برخی از افراد از فیلتر شورای نگهبان عبور نکردن و تایید نشدن، ولی از سوی مقام معظم رهبری اضافه شدن. یعنی برای همین مسئله که بعضی ها معتقد بودن که همه سلایق سیاسی در نظر گرفته نشده، مقام معظم رهبری از اختیارات خودشون استفاده کردن و گفتن فلانی و فلانی هم مثلا اضافه بشن به مجموعه. تا حالا اینجوری بوده که سلایق مختلف بودن، ما امیدواریم انشاءالله در آینده هم همینطور باشه.
بله. خب متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحات شما. در فرصت باقی مونده اگر اجازه بدید من یک سوال دیگر رو از شما بپرسم که هم سوال کوتاه هست و هم انشاءالله حضرت عالی کوتاه جواب بدید. شنونده محترمی به شماره 993-42-26 چهار شماره آخرشون این سوال رو فرستادن که صفات بارز امام خمینی چی بوده؟
یکی از صفات بارز امام که همه برش اتفاق نظر دارن، یعنی دوست و دشمن برش اتفاق نظر دارن، شجاعت امام. این رو خود امام هم البته مواردی فرمودن، با این تعبیر البته فرمودن که والله در عمرم نترسیدم.
بله.
بعد اونجا میفرماید که اون شبی هم که مامورای ساواک من رو از قم به تهران میبردن، اونا میترسیدن و من بهشون دلداری میدادم.
درست.
خب امام به لحاظ شجاعت جناب آقای مومنی بی نظیره. یعنی وقتی که صحنه‌های مختلف اتفاق افتاده، کسی ندیده که امام مثلا خدای نکرده ترس و لرزی گرفته باشدش، نه، محکم. حالا این شجاعت از کجا ناشی میشه؟ از یه ویژگی دوم امام که البته باید گفت ویژگی اصلی اساسا، و اون خداگرایی امام. یعنی امام به تمام معنا موحد هست، به تمام معنا خدا ترسه، یعنی چون از خدا میترسه از هیچ کس دیگری نمیترسه.
یعنی همون مدار توحید که در واقع امام همواره زندگی،
چون از خدا میترسه از امریکا نمیترسه. نه تنها از امریکا نمیترسه، بلکه فرمود که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه.
بله.
ببینید، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ایشون رفته بود، خب شاگرد امام بود دیگه.
بله.
ولی وقتی رفت پاریس و برگشت، ازش پرسیدن چه دیدی، گفت من چند تا آمنه دیدم در امام. یکیش اینه، میگه آمنه به ربهی، امام به پروردگارش ایمان داره. خب چون به پروردگارش ایمان داره، باز یه تعبیر دیگری از امام هست خیلی جالبه. امام فرموده بودن که من به تکلیفم عمل میکنم، هیچ کشوری هم منو راه ندن، سوار یه کشتی بلو شده بشم توی این اقیانوس‌های آزاد توی دنیا حرکت بکنم، من به تکلیفم عمل میکنم، من برای خوش آمد این و آن و نمیدونم اینجور حرفا من کار نمیکنم. و این تکلیف گرایی دوباره جز ویژگی های امام، پس شجاعت،
بله،
توحید و خداگرایی در نظر و عمل، بعد عمل به تکلیف، و نه اینکه تاریخ چه خواهد گفت، نمیدونم نتیجه چه خواهد شد. بعد اونجا شهید مطهری میگه که غیر از اون آمنه به ربهی، بعد میگه آمنه به هدفهی، به هدفش هم ایمان داره. بعد آقای مومنی یه نکته جالب دیگری رو شهید مطهری میگه، میگه که به مردم هم ایمان داره امام. اینجا ایمان داره یعنی قبول داره مردم رو، اینکه مردم از فطرت پاکی برخوردارن. وقتی به پاکی، به خیر دعوت میشن میان. اصلا یکی از اختلافات امام با بعضی از علمای دیگه، مراجع دیگه در نجف اشرف سر همین بحث بود که مشهورم شده، که امام میفرمود مردم هستن پای کار، اون بزرگوار فرموده بودن که نه نیستن، اینا نمیان، ما رو ترک میکنن. آقای مطهری میگه که نه، امام به مردم هم باور داره، مردم رو باور داره. ولذا بعد هم که امام آمد، یکی از این پژوهشگران هست یه نکته قشنگی رو تذکر داده، میگه شما مقایسه کنید جمعیتی رو که روز 12 بهمن 57 به استقبال امام آمده بودن در لحظه ورود به ایران، با جمعیتی که در 14 خرداد 68 به بدرقه امام آمدن.
بله.
بعد میگه که این جمعیت از اون جمعیت خیلی بیشتره، طبق همه آمارها. و این نشون میده که مردم هم امام رو فوق‌العاده دوست داشتن، یعنی امام مردم رو فوق‌العاده قبول داشت، به مردم عشق میورزید، و مردم هم فوق‌العاده به امام عشق می‌ورزیدن، چون دیدن امام نه کاخی بنا کرد، نه ارزم برای خودش چیزی می‌خواست، بله چیزی برای خودش نه. ماه رمضان که می‌شد، همون چند تا ملاقاتی هم که داشت تعطیل می‌کرد، می‌گفت که من می‌خوام به راز و نیاز با خدای خودم بپردازم، بیشتر با خدا خلوت بکنم، قرآنش رو می‌خوند، دعاش رو می‌کرد. همونطوری که الان مردم در مقام معظم رهبری این چیزا رو میبینن، یعنی میبینن که یه رهبری دارن که برای خودش چیزی نمیخواد، دنبال کاخ برای خودش نیست، توی خانه معمولی داره زندگی میکنه با یه امکانات فوق‌العاده معمولی، به گونه‌ای که اونایی هم که مخالف رهبری هم هستن اونا هم زبانشون بسته است. یعنی اونا هم وقتی به زندگی شخصی رهبری میرسن میگن در زندگی ایشون نمیشه یه لکه تاریکی پیدا کرد که بخوایم مثلا روی او مانور بدیم. انشاءالله خدا ما رو قدردان نعمت ولایت و امامت و رهبری قرار بده. آقای مومنی، این کشورهای دوربرمون رو نگاه کنید، هر جا نعمت رهبری وجود نداره مردم خیلی در
بله.
مشکلات عجیبی هست، مخصوصا نظر امنیت.
بله.
ببینید مردم مصر، بندگان خدا تو این جریان بیداری اسلامی انقلاب کردن، ولی یه سال هم نتونستن این انقلاب رو نگه دارن. چرا؟ از رهبری بی بهره بودن دیگه، از دستشون رفت.
بله.
و تو جمهوری اسلامی همین پژوهش هایی که بعضی از پژوهشگران کردن این رو آوردن که اگر ولایت فقیه نبود، همون سالهای اول انقلاب، انقلاب ایران هم کلن افتاده بود در دامن امریکایی ها و چیزی از انقلاب و ارزش های اسلامی و انقلابی اینها نبود. و انشالله که با شکر این نعمت ما امروز الحمدلله بست ولایت رو در سطح منطقه‌مون داریم.
بله الحمدلله.
یعنی یک روزی بحث ایران بود، امام از ایران تبعید شد، آب از آب تکون نخورد. یه روزی ولایت در این جامعه شکوفا شد، کسی که امامو تبعید کرده بود مجبور شد از این کشور بره، ولی امام برگرده. امروز شما ببینید در سطح دنیا و مخصوصا در سطح منطقه هست که ما کسانی رو داریم که عاشق ولایت و امامت و رهبری هستن و میخوان با پرچمداری رهبری نظام سلطه رو برچینند و به
بله.
عزت اسلام و مسلمین بیفزاید.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی. از توضیحات شما به یاد این حدیث افتادم که میفرماد من کان لله کان الله له، هر کس که برای خدا باشه خدا هم وطن برای او هست، و این مصداق بارز اون حضرت امام هست.
بله،
امروز مقام معظم رهبری. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه پرسوان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید، راه های ارتباطی ما و شماست، و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه برنامه ما. سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا و صدا بردار این برنامه آقای امید روحی و سایر همکاران در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.